گزنده خواندند باز شدن مرزها به هزاران ارمنی که در ترکیه کار میکنند کمک عظیم میشود، چون آنها مجبورند با راه پرمشقت با اتوبوس از طریق گرجستان به وطن سفر کنند، ولی تاریخ میتواند مانع برای برقرار مناسبت ها شود. ارمنستان ترکان عثمانی را به نسل کشی ارمنی ها در زمان جنگ یکم جهانی متهم میکند. ترکیه آن را نسل کشی نمیداند و میگوید قتل مردم زیاد به سبب جنگ های داخلی آن زمان بود. بعضی کارشناسان میگویند ارمنستان نمیخواهد آنچه گذشت مانع همکاری در این زمان شود. با باور ریچارد گراگوسیان مدیر مرکز پژوهشگاه منطقه‌ای،
این سیاست بدون پیش‌شرط است، یعنی معتدل کردن رابطه‌ها، نه آشتی. مسئله درباره نسل کشی ارمنی‌ها نیست، بلکه مسئله ساده دو همسایه است که رابطه‌های دیپلماتیک برقرار نموده مرزهایشان را باز کنند. مصالحه دیرتر بعدی به اعتدال آمدن مناسبت‌ها می‌رسد.
عادی کردن مناسبت‌ها می‌تواند در ترمیم رابطه‌های آسیب‌دیده انقره با واشنگتن کمک کند که تلاش‌های دیپلماتیک اخیرا ستایش کرده است. کنگرس امریکا سیاست ترکیه را که با محروم کردن ارمنستان از بازار بزرگ و راه ترانزیتیش به اقتصادی آن آسیب رسانده است تنقید میکند، چون ارمنستان را به روسیه و ایران پایبند کرده است. بعضی تحلیلگران میگویند باز شدن مرز ترکیه و ارمنستان این پایبندی را کم میکند. با گفته زهرگسیم از دانشگاه بان، باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلیات تاثیر بزرگ برای منطقه دارد. باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلیات تأثیر بزرگی برای منطقه دارد. تقویت همکاری های بین دو کشور نقش ایران را در تمام منطقه بسیار کم می کند. اعلان آغاز پروازهای مستقیم بین ترکیه و ارمنستان نخستین حاصل تلاش های نزدیک شوی است، ولی درگیری هفته گذشته بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان که 3 کشته بر جای گذاشت نشان می دهد که تهدیدها باقی ماندند.
یک جنرال مصافی ترکیه در پس منظر حادثه های قزاقستان خواست است کشورهای ترکی نیروهای مسلح یگانه تشکیل دهند. یوسل کراوز بر این نظر است که اتحاد کشورهای ترکی زبان نه تنها از سیاست و اقتصاد، بلکه همگرایی نظامی هم عبارت باشد. ترکا و اهالی فارسی زبان در آسیای میانه قرن هاست که پهلوی هم زندگی دارند، ولی در مناسبت آنها همیشه مشکل وجود داشته است. ادیب خالد استاد دانشگاه کارلتون مینیسوتا سال 2021 نوشت غایه ترکپرستی نه پنترکیزم در منطقه بعد از سال 1917 نقش خیلی مهم بازیده است. نوشته نوی تاریخ نگار تاجیک کمال الدین عبداللهیف و من میرزا نبی خالصاد را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. سازمان کشورهای ترکی ماه نوامبر سال 2021 در شهر انقره ترکیه تأسیس یافت. به هیئت آن بجز از آذربایجان و ترکیه 4 کشوری همکنون ترکی آسیای مرکزی، قبلا خود را ترک زبان می نامیدند، شامل شدند. ترکمنستان مقام ناظر را دارد. مگر در پشت این سازمان کوشش های احیای پنترکیزم که تاجیکان از این پدیده خاطرهای ناخوبی دارند نهفته است؟ شاید تاجیکستان را می باید به این اتحاد ترکان همچون کشوری دوستی غیری ترک پیوندد؟ یا به امید آنکه سازمان کشورهای ترکی را نیز تقدیر اتحاد تشکیل نشده دولت‌های فارسی زبان انتظار است نادیده بگیرد، یا به مانند لیگ کشورهای عرب که به دلیل ضدیت‌های داخلیشان سستی خود را نشان دادند، بهتر است برای پاسخ دادن به این سوال‌ها شتاب نکنیم و ریشه های تاریخی پنترکیزم در آسیای میانه و سیاست ترکیه را نسبت منطقه ما بررسی نماییم. ایده ملت‌گرایی در منطقه نخست در ذهن جدیدان زیایان مسلمان آسیای مرکزی در ابتدای عصر گذشته که سفرهای زیاد نموده افزایش گسترده خودشناسی ملی را در کشورهای شرقی پیش از همه ترکیه مشاهده می کردند و بار نخست فکر می نمودند، ساکنان منطقهشان نیز باید ملت خود را معین سازند. آنها در این هیچ شکی نداشتند که ملت همه باید عمومی و یخخیل باشد. اما کدام؟ سلاله منقیت ها که از میانه های عصر 18 تا سال 1920 در بخارا حکمرانی می کردن، هرچند ازبیک بودند ولی خود را ازبیک معرفی نمی کردن. یکم برای آنکه سلاله های حکمرانی ترک از قرخانیان عصر 11 تا منقیت ها هیچگاه برای پهن کردن فرهنگ کوچمنچگی خود تلاش نمی کردن. آنها هوادار اشدی و پشتیبان فرهنگ والای ایرانی و اسلامی بودند. دوم اینکه آنها نبیرای چنگیز یا تیمور نبودند و بنابراین به خاطر قانون نگردانی حکمرانی خود نه به منسوبیت نژادی و فرهنگی بلکه به تقواداری و اسلام تکیه می کردند. آنها خود را امیران مسلمان می نامیدند، نه خان. نمی گفتند که بخارا ملک میراث مانده از گذشته های ترک و مغولشان است، بلکه می گفتند آن مرکز اسلام است. زبان مادری و رسمی نخبگان بخارا زبان فارسی، بعد از عربی در اسلام بود. هیچ جای تعجب هم ندارد که مخالفان ترتیبات امیری نیز در ابتدای عصر 20 انتقاد خود را بر ترغیب ترکیزم و رد شدن زبان فارسی به عنوان یک زبان موعظه و ملاها پایه گذاشتند. بجز این، زبان فارسی را زبان فارس‌ها شیعه ها می شمردند که مردم بومی بخارا سنی ها آنها را چندان دوست نمی داشتند. 100 سال پیش بعد ترکی گرایی یا ترکیزم، فارسی زبانان اکثریتشان تاجیک بودند. از جمله دانشمندان، نویسنده ها و متفکر اساسی حرکت جدیدی عبدالرؤف فطرت جلب شدند که به مانند محمود بهبودی از سمرقند تا رفتند برای تحصیل به ترکیه. در سال 1909 با زبان فارسی یا سیمیانه سخن می گفت و می نوشت، ولی بعدی بازگشت از آنجا به یک ملت گرای اشدی تبدیل یافته بود. او بعد از عضو حکومت جمهوری خلقی شوروی بخارا شدن، در آخرهای سال 1920 با یک شفق و رغبت زیاد به بنیاد یک هویت ترکی به جای هویت نژادی بی‌طرفانه بخارا مشغول شد. وی ماه مارس سال 1921 زبان ترکی را در جمهوری خلقی شوروی بخارا زبان رسمی اعلام کرده، استفاده زبان تاجیکی را در نظام معارف و کارگزاری منع کرد. جدیدها جوانانی بودند که به شیوه جوانان ترکی خلافت عثمانی خود را جوانان بخارایی نامیده، با نسخه برداری از تجربه اصلاحات ترکی برای بیرون رفت از عصر میانگی کوشش میکردند. جدیدان صرف نظر از شکست و عیبدارکنی های نه همه وقت اساسناک در پنترکیزم، به افزایش خودشناسی ملی در میانه های خلق های آسیای میانه تا آمدن بولشویک ها به منطقه، بخصوص پیش از تقسیمات سال 1924 تکانی بخشیدند. بنابراین آنهایی که میگویند مردم آسیای مرکزی باید به حکومت شوروی و استالین به خاطر آنکه از هیچ چیز و به اشتراک فعال نخبگان محلی مسلمان ملت ساختن، خطا میکنند. ضرورتی از نو تشکیل دادن جامعه بدون استناد به ترکیه یکی از زحمت‌های عمومی هم جدیدان و هم دایره‌های وسیع روشنفکران آسیای میانه هنوز در آخرهای عصر 19 با شمول احمدی دانش، محمود بهبودی و دیگران بود. ولی ما کمی از موضوع بیرون برآمد و پیش شتاب کردیم. 100 سال پیش نقشه‌های ترکیه در قبال بخارا و ترکستان چی بود و پنترکیزم در این زمینه چه نقشه داشت، در این باره در قسم بعدی خواهیم گفت.
خزانه آتشی در دل نهان است، داستانی حسین خلوف ساکنی 31 ساله جماعت کنگوتی نوحیه تیمرملیک هر روز از این بلندی زمینی سابقش را نگاه میکند. حالا این زمین به یوراحمد نصرالیف ساکنی دیگری نوحیه تیمرملیک متعلق است. یوراحمد نصرالیف با قرار حکومت محلی از سال 2018 خواجگی دهقانی سفر صمد را تشکیل کرده است. اما سال 2014 حسین خلوف 10 هکتار این زمین را از خواجگی کنگور تا سال 2029 و اجاره گرفته بوده است.
ما همین زمین را گرفتم، گفتم که در همین زمین یا هندوگ میکنم، مرغ میکنم، مثلا خس میبرم، علف میبرم، همین شرط زندگی ما گندم میکنم همین زمین ده، همین شرط زندگی ما ساز کنم ده، اما دیگه کاری باز میکنم نمیتونم.
از سال 2018 سرگردانی او خانواده اش شروع شد. روزی نیست با یک مقامات مکتوب ننویسد. با سراغای او هم هر روز یک یا دو پاسخ ارسال میشود. او هم از شکایت بردن دست کشیدنی نیست.
من مدت 5 سال میشود برای همین زمین دعوا دارم، کسی به دادی من نمیرسه. ما شکایت به گینه پراکراتور و دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همه مقامات نوحیه ولایت ختلون، نوحیه تیمورملک، با سوت اقتصادی ولایت ختلون به همه ما مراجعه میکنیم. ایشی فرمانده میبره، کسی اجرا نمیکنه.
این پاسخ دادستان نوحیه تیمورملک به حسین خلوف است. در پاسخش دادستانی نوشته است خلوف به خواجگی از سر نو شهرنامه کرده میتواند. اما یوراحمد نصرالیف رهبر خواجگی دهقانی سفر صمد در صحبت حضوری گفت که او با خلوف شهرنامه نمی کند. سببش را در پی شکایت های زیادی حسین خلوف گفت. ولی خانواده حسین می گوید که آنها به زمین احتیاج داشتند که این کار را انجام دادند.
در خانه دو تدارمون و بچه ما یک گرده گشتگی یک گرده گشت 70% کار میکنه. کار کده نمی تونه. همین زمین ها بنده میام گیره همون گرفته بود که همجا برم یاد زندگی ما برم یاد رزق روزی مونه برای مورم خیلی کدن های زمین و پیش کدن ندادن اقلا نپرسیدن اون که همین زمین ما ایداش تو بگیریم یا نگیریم.
حسین خلوف سال 2011 یک گرده اش رو از دست میدهد. حالا معیوبی گروهی دویم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کنگو.
تاجیکستان در بازی‌های 24 زمستانه المپیک در پکن چین اشتراک نمی‌کند، زیرا یگان ورزشگر تاجیک نتوانست که معیارهای المپیک را جهت دریافت رخصت‌ها به المپیاده سال 2022 اجرا نماید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین گفت پرزیدنت تاجیکستان برای حضور در بازی‌های المپیک ثبت نام شده است، اما معلوم نیست که او به پکن می‌رود یا نه. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته بود امنیت حیات کشور را در بازی‌های زمستانه المپیک تامین کرده برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی چاره‌های فعال می‌اندیشند. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان دو ورزشگر تاجیک بحریدین غایبوف و سید اشرف ایشانوف برای به دست آوردن راحت به المپیاده پکن 2022 از نمود لیژرانی کوهی تلاش داشتند، ولی مسابقات لیسنسیونی یا انتخابی در پاکستان و ایران به علت پاندمی بیکار شد. بنابراین لیژران های تاجیک از راحت المپیک محروم گشتند. تاجیکستان در بازی‌های 23 زمستانه المپیک سال 2018 در کره جنوبی نیز اشتراک نکرده بود. ضمناً نمایندگان تاجیکستان از سال 2002 در 4 المپیاده زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند 3 بار تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپی در مسابقات لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است. وی سال 2002 در المپیاده سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا در سوپر گیگانت اشتراک داشت، ولی به مره نرسید. دریگین سال 2006 در المپیاده تورینی ایتالیا و سال 2010 در المپیاده ونکووری کانادا نیز اشتراک داشت، ولی نتیجه های خوب به دست نآورد. با المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه دو ورزشگری تاجیکستان اندری دریگین و علیشر قدرتوف راحت گرفتند، ولی تنها یک نفری آنها علیشر قدرتوف در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم راه داده شد. دریگین وظیفه مربی را به جا آورد. علیشر قدراتف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به علت کم تجربگی در المپیاد زمستانه به نتیجه خوب نائل شده نتوانست و افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه 31 در روزه این مسیر طی کردم و سرعت خود بلند کردم خواستم که تا آخر این مسیر به وقت خوب رسم وقتی بلند کردن سرعت ما یک در روزه این مسابقه خطا کردم برای همین از خط مرا بیرون شدم
بازی های 24 زمستانه المپی در پکین از 4 تا 20 فوریه امسال برگزار می شوند ورزشکاران برای 109 مجموعه جایزه ها در 7 نمود و 15 رویه ورزش مبارزه می برند. باید تذکر داد در تاجیکستان تنها یک نمود لژرانی کوهی راه اندازی شده است که به برنامه بازی های زمستانه المپی شامل است. به نظر کارشناسان ساحه بازه یا اردوگاه لژرانی که در موضع سفیددره ناحیه ورزاب واقع است به طلبات معیارهای جهانی جوابگو نیست. بنابراین در اینجا مسابقات بین المللی گذرانیده نمی شود. اینچنین در این اردوگاه برای آماده کردن ورزشگران صاحب اختصاص شرایط ضروری موجود نیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده ارجمند برنامه مهمانی آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در معرکه انتخاباتی با همه این نامزدها مصاحبه های جداگانه انجام دادند. با این هدف رادیوی آزادی در نیمه های ماه سپتامبر به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون نیز با نامه مراجعه نمود تا چنین مصاحبه برگزار گردد. تا حالا به این نامه پاسخ دادن نشده است. در این بین یکی از سروران حزب حاکم خلقی دموکراتی با روزنامه‌نگار مستقل رجبی میرزا درباره نامزدی این حزب مصاحبه مفصله داد. حالا مصاحبه را با خیر نیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بشنوید.
سال اولین ما در مورد آن است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با چی داره باور دارد که نامزدی آنها در انتخابات پیشرو غالب میرود.
واقعا هم در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وکیلان عدلانه از پیشبری رئیس معظم حزب ما با حیث نامزد به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. یک مرامی و هماهنگی وکیلان در این مسئله از آن سرچشمه میگیرد که ما همگان مطمئنیم که پیشوای ما یگانه نامزدی هم که از جانب خلق اعتراف و جانبداری میشود. و دیگر وابسته به سوال شما که با چی دلیل به آن باور داریم که نامزدی ما حتما در انتخابات با مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهند شد، سراول به اندیشه من محبوبیت همگانی است که پیشوای ملت ما را در تخت و مسند دلها نشانده است. پیداست که با هیچ راه و طریق مصنوعی کسی نمیتواند مایه محبت و محبوبیت جامعه گردد. برشمردن آن کارهای عظیم و وسعتمندی که با راهبری پیشوای معظم ملت طول این همه سالها سامان بخشیده شدن از امکان مدار و توان ما بیرون است. یکی از مهمترین آنها را یادرس شویم، این تأمین یک پارچگی تاجیکستان است که در دوران جنگ شهروندی مواجه با محشوی و پراکندگی بود. ببینید در زمینه یک دولت مفلس و فلج بنیاد کردن دولت توانا و صاحب استقلال، فراهم آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد بزرگترین انشاءات های عصر، راه ها، نقد ها که تصور ناپذیر بود در تاریخ ملت تاجیک سابقه ندارد.
خدمت هایی که شما از جانب امام رحمان بوده بگفتو با می دانیم که مثلا امام رحمان یک دولت جنگ زده، یک دولت پراکنده را متعیید کرد. اساسهای اصلی یک دولت در زمان رهبری یک سیاستمدار جوان و بی تجربه گذاشته شد. در این برابر مثلا گفتم که در ظرف 29 سال یک مکتبی قوی سیاسی را اونطوری که جانب دارانی پریزیدنت میگن با وجود آورد و همچنین عنوانی پیشوای ملت را به خود کسب کرد.
پر، یعنی گفتم ممکن است که این 29 سال خیلی از نیروی امام رحمان رو به خود گرید و حتما عامل 39 سالی در میان میاد که نمیتواند بر توانمندی های انسان به تاثیر بفرد. پس برای چی مثلا حزب خلق دموکراتیک ترکستان فکر نمیکرد که شاید وقتی استراحت یا اون کس رسیده است نفر دیگر یا نامزد شد؟
اگر با تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تو سال 2020 سروری همین کشور رو به عهده داشت، در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو آزلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در سن و سال سروری دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیزی ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است. فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشند. شما درباره توانمندی های نامزد ما سوال کردید. طول چند ساله که با جناب عالی مرا افتخار همکاری دست داده است، باری هم ندیدم که فارغ از کارهای مهم دولتی به فکر فراغ و رفاه خود باشند. جسارت پیشوای ملت ما برای نسل امروز و فردا میتواند آینه عبرت باشد. ببینید، اگر چند سال قبل به خاطر تأمین صلح و امنیت در کشور و برگرداندن گریزگان به منطقه های خیلی خطرناک و درگیر سفر انجام می دادن، امروز ناوبسته از تهدید پاندمی بیماری سرایتی کرونا ویروس که تمام جهان را به زانو زده است و منطقه های کشور با سفر کاری تشریف می آورند و بدون ترس و بیم و سرایت شدن با مردم ارتباط پیوسته و مستقیم دارند.
به هر صورت بهتر نبود که این نوبت به جوانان داده شود؟
پیشوای ملت ما با نیرو، دانش و معرفت جوانان همیشه ارج می گذارند و پیوسته تلاش می ورزند که با نهادهای حکومتی جوانانی که نظر و اندیشه تازه دارند جلب کرده شوند. از این لحاظ ما می توانیم با آینده تقدیر دولت و ملت خودمون خوشبین باشیم.
ممنون است که مثلا جناب امام رحمان یکی از اولین شعبهاش بود. من با شما صلح ما واقعا شاهد یک صلح گردی همراه با مخالفینش صلحش نامه استقرار صلح بسته شد در سال 97 و سپس برنامه های استراتژی پیشنهاد کردن. آیا فکر میکنید این برنامه تا کجا عملی شدن؟
در این زمینه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان یک تحلیل گسترده انجام داد که در گزارش معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم عبدالجبار عبدالقهار در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صدا داد و در نشریه مرکزی حزب ما منبر خلق نیز نشر شد. تنها همین نکته رو میخواهم تاکید نمایم که اجرای برنامه های استراتژی رشد کشور نو بسته از مراکبی سیاسی و اقتصادی جهان از انتظاری های نقشوی و مراتب بیشتر بود و شما می توانید و تحلیل هایی که در بالا ذکرش رفت مراجعه کنید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادآور می‌شویم شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. با سوال‌های خبرنگار مستقل رجب میرزا، معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی پاسخ می‌دهد.
اول خدمت کارهای ما تمام امام رحمان باقی مانده است که می‌خواهد آنها را تأخیر رساند.
اصلا چنین پنداشتن که رشد و ترقیات کشور و یا فعالیت رهبر یک دولت مرحله معینی باید انجام می‌یابد و گمان من اشتباه است. دوام دادن و یا قطع کردن فعالیت رهبر یک دولت از کنستیتوسی کشور و انتخاب مردم وابسته است. تو لحظه ای که جامعه و خلق با سروری کشورش باوری و دستگیری می کند، پریزیدنت کشور وظیفه دار است که رسالت خود را ادامه دهد. به فکر من زیاد با سین و سال با این نقطه ظاهری مواجه شدن درست نیست، زیرا انسان های نابغه بیرون از مساحت وقت و فضا امکانات معنوی گسترده دارند که باید به نفع خلایق و رعیت استفاده شود.
چرا نامزدی حزب خلق دموکراتیک تویستان از صحبت با خبرنگاران کناره‌گیری میکند؟
رهبر دولت بارها با جامعه ژورنالیستی کشور ملاقات های سودمند انجام دادن، مثلا همین گناه ملاقات گسترده با کارمندان وسایل اخبار عامه که از تمام گوشه و کنار کشور اشتراک داشتن ماه دکبر سال 2009 صورت گرفته بود. همین گناه ملاقات بوس با کارمندان وسایل اخبار با مناسبت سطرالگی مطبوعات تاجیک برگزار شد که با روزنامه‌نگاران خصوصی را با اردن و میدال ها و تحفه های خاطرمان قدر کردن. همچنین ماه فوریه سال 2019 ملاقات رهبر دولت با جامعه ژورنالیستی کشور صورت گرفت. در آن مشکلات ساحه بررسی و مورد محاکمه قرار گرفته شد. در دایره این و دیگر ملاقات ها روزنامه‌نگاران خصوصی با رهبر دولت سوال های زیاد دادن و پاسخ هم گرفتن. توجه پیشگوی معظم کشور و جامعه ژورنالیستی کشور و رشد ساحه خیلی نظرس است. روزنامه‌نگاران خصوصی نه تنها با جلسه ها و همایش هایی که با پیشگوی ملت صورت میگیرد دعوت میشوند، بلکه در سفرهای مهم با کشورهای خارجی ایشان را همراهی میکنند.
بعضی از نیروهای سیاسی مخالفی حزب خلق دموکراتیک تویستا همچون حزب دموکرات و سوسیالیست با این نظرم که وابسته به وضع فعلی اقتصادی دنیا و جامعه تاجیکستان بهتر میشد که مثلا امتیازهای برخی از شرکتها مثل IRS و تراز بکار کرده شد. مثلا حزب خلق دموکراتیک تویستان در این باره چی نظر بدن؟ آیا از اونها جانبداری میکند یا برعکس؟
به اندیشه من اگر هرقدر فضای سرمایه گذاری آزاد باشد و به شرکت های داخلی و خارجی امتیاز بیشتری داده شود، همان قدر اقتصادیات کشور رشد میکند. این اصول در دولت های مترقی جهان علاقه تجربه شده است و در برنامه حزب ما نیز برای رشد صاحبکاری بندی علاهیده موجود است که هدف آن آسان و ساده کردن فعالیت در این سمت است. ما جانبداری راه اندازی رقابت سالم و با امتیاز فرا گرفتن تعداد بیشتری صاحبکاران وطنی هستیم.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید ایلاوتن در موجهای کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موجهای 7590 کیلوهرتز برابر با 39 متر و 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت های 10 تا 11 شام در موجهای 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی